بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. قبس عن تاريخ نشأة الفرق. قبل از آنکه فرقه ها را و مذاهب اسلامی را از نظر محتوا بیان کنیم، ریشه های پیدایش این فرقه ها را مطرح می کنیم و در این ریشه ها، یعنی در این ریشه یابی ها، خواهیم دید بسیاری از این فرقه ها و مذاهبی که مسلمانند و عقاید غیر صحیح پیدا کرده اند، غالباً یهود و نصارا در پیدایش این فرق به این اندیشه ها دست داشته است. البته در ظاهر فرقه ها اسلامی هن، علماشون اسلامی هن، مدافع اسلامی، ولی در ریشه یابی انسان به دست میارد که احبار و رهبان و قسیس و کنائس و بیع در پیدایش بسیاری از این فرقه ها دستی داشته و القاعات اونها بوده است. البته این در یک مجلس، در یک درس و دو درس روشن نمیشه. درس های متوالی لازم است که بر اثر این ارتباط مطالب انسان به ریشه های پیدایش انفراد دست ببرد. قبلا یه مقدمه ای را عرض میکنیم. پیغمبر اکرم از میان مسلمین رفت، دو چیز در میان مسلمین نهاد، یکی کتاب است، دیگری هم سنت شریف پیغمبر. و بنا به بعضی از روایات و یا بیشتر روایات، دو چیز در میان مردم نهاد: کتاب الله و اطرت. اطرت هم برمیگردد به همان سنت، چون ائمه اطهار علیهم السلام هرچه بفرمایند همان سنت، کلام پیغمبر، قول پیغمبر را خواهند گفت. و لذا در روایات داریم که امام صادق می فرمود هر چه ما میگیم همگی سخن پیغمبر اکرم است. در هر حال فرق نمی کند بفرمایید کتاب و سنت یا بفرمایید کتاب و اطرت، در مسئله تسلیس نیست، در واقع در مسئله اسنینیت است. اطرت هم هر چه بفرمایم همون سخن پیغمبر و کلام پیغمبره. مسلمانان بعد از پیغمبر اکرم به خاطر یک نکته ای که در اسلام بود در مسائل کلامی غور نکردن. اون نکته چی بود؟ اون نکته این است که اسلام آیینیست جمع کرده است میان دو مکرب، بساطت و تکلیف و یسر العقیده. عقیده اسلامی یه عقیده آسان و روشنیست و تکالیفش هم تکالیف آسان. یکی از علل این که اسلام بعد از پیغمبر اکرم به روشنی پیش رفت میکرد، معتقدات اسلامی معتقدات روشن، معتقدات بازی بود. مانند عقاید مسیحیت نبود. عقاید مسیحیت عقاید گنگیست. الان مگر از یک نفر مسیحی سوال کنیم عقیده شما درباره خدا چیست؟ خدا یکیست؟ میگه بر یکیست. بعد بگیم بس این تثلیث چیه؟ سگانه پرستی چیه؟ خب گیر میکنه. ولذا مسیحیت نمیتواند یه عقیده روشنی را بر جهان عرضه کنه. از یک طرف میخواد بگه من موحدم، از یک طرفم میگه من تثلیثی هستم، خدای پدر، خدای پسر، خدای روح القدس. شرایع قبلی، البته شرایع قبلی بعد از تحریف، شرایع قبلی دارای پیچیدگی بود، در حالی که در عقاید اسلامی پیچیدگی نبود. اسم این را ما گذاشتیم در همان صفحه اول، برای این ما یک اسمی گذاشتیم به نام، تعبیر ما اینه، به نام یسر التکلیف و بساطت العقیده، حالا در صفحه اول یا در صفحه بعد. بله، در صفحه اول تعبیر ما تعبیر اینه، بساطت العقیده و سهولت التشریع. هم احکام اسلام آسانه و هم عقیده اش ساده است. البته ساده بودن منافاتی با حقانیت نداره. اون چرا که اسلام آورده شریعتش آسان، عقیده اش روشن. اگر شما برید از یه نفر مسیحی بپرسید درباره خدا چی میگید، اون نمیتوند درباره خدا یک عقیده روشنی را عرضه کنه. خدا یکیست؟ بله خدا یکیست. روح القدس هم خداست؟ میگه خداست. عیسی هم خداست؟ خداست. پس اگر خدا یکیه، عیسی چطور خداست؟ میگن نمیدونیم، اینها رمز است و ما در رمز خیلی به اصطلاح بعد آشنایی نداریم. اما اگر به یک مسلمانی بعد از پیغمبر اکرم خود را درباره خدا بگو، یک سوره روشن بیانگر عقیده اسلامی است و در عین حال کوبنده عقیده مسیحیت، که هممون این سوره را هر روز میخونیم، هم عقیده خود را میگیم هم عقیده مسیحیت را میکوبیم هممون. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چقدر عقیده روشن، در عین حال هم کوبنده عقاید مسیحیت. پیغمبر اکرم یک چنین دینی آورد، هم شریعتش آسان و هم عقیده اش روشن. مقصود من از بساطت روشنی، به خاطر اینکه در اسلام عقاید روشن و تشریع آسانه، دیگه مسلمانان دنبال مناهج و مکاتب کلامی نرفتن. بعد از پیغمبر به جای اینکه بنشینن درباره مناهج کلامی و مدارس فلسفی بحث کنن، رفتن دنبال جهاد، جهاد با کفار، جهاد با کسرا، جهاد با قیصر، جهاد با مشرکین. اسلام را منتشر کردن. چرا؟ خود را بی نیاز از اون می دانستن که در مسائل فلسفی و کلامی که در ایران و در یونان و در مصر و در جاهای دیگر مطرح بود، اینها را مطرح کرد. چه عقید روشن تر از این؟ قل هو الله احد الله الصمد الى آخر. هنگامی که از یک مسلمان سوال می کردن که نظر شما درباره صفات خدا چیست؟ همون آیاتی که در آخر سوره حشر میخوند، هو الله که هممون در آخر سوره حشر میخونیم، ظاهرا 16 صفت برای خدا در اونجا آمده است. بله، آیات اینه: هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم تا میرسد به آخر. خیل خدا را روشن معرفی میکنه. درباره قدرت خدا: و ما قدر الله حق قدره ان الله على كل شيء قدير. درباره تنزیه خدا از جسم و جسمانیات: لیس کمثله شیء. بنابراین مسلمین به خاطر قرآنی که از پیغمبر و احادیثی که از پیغمبر در اختیار داشتن و قول اطرت هم به همین سنت برمی گردد، دیگه خود را بی نیاز از این دیدن که در مناهج و مکاتب فلسفی غور کنند و بحث کنند و به اصطلاح مکتب سازی و منهج سازی کنند. ولی در کنار اینکه این کار نکردن، جهاد علمی را رها کردن، به جهاد خارجی پرداختن، بیشتر همون جهاد خارجی که فتح کشورها و گشودن کشورها و شکستن بت‌ها و شکستن طاغوت‌ها تا اسلام راه پیدا کند به تمام این منطقه ها بره. ولی چیزی که سبب شد این مکاتب مخالف اسلام رشد کنه، البته این مکاتب یکی اسلام میگه، همش که اسلامی نیست، اون این است که یک خلعی در میان مسلمین پیش آمد و این خلع سبب شد بر این که دیگران از این خلع برای بس افکار خود و پخش اندیشه های خود استفاده کنند. اون خلع چی بود؟ اون خلع این بود که قرائت قرآن آزاد شد، اما نشر حدیث پیغمبر و دراسه حدیث پیغمبر، تدوین سنت بعد از پیغمبر اکرم ممنوع شد. الان البته میخونیم، درس بعدی هم مدارک رو نشون میدیم. شما میدونید فکر انسان و قلب انسان مانند یه ظرفی است. ظرف خالی ممکن نیست، ظرف همیشه باید با چیزی پر باشه. اگر با آب پر شد دیگه با چیزی دیگر پر نیست، اما اگر خالی باشه چیزای دیگر پرش میکنه. مسلمانانی که بعد از پیغمبر اکرم آشنا با قرآن و حدیث بودن، یک مرتبه یک فکری و سیاستی پیش آمد که نوشتن حدیث پیغمبر، نشر حدیث پیغمبر، مذاکره حدیث پیغمبر ممنوع شد و مسئله حسبنا کتاب الله جامعه عمل پوشید. قهرن خلع جامعه اسلامی را گرفت. حالا این جمعیتی که حدیث در میان آنان از نظر مذاکره ممنوع باشه، اونم چقدر؟ حدود 143 سال. چون تاریخ تدوین حدیث پیغمبر از زبان منصور شروع شد، منصور دوانقی در سال 143 فرمان تدوین حدیث را داد. قهرن در این خلع پشه ها خفاش ها از غروب آفتاب رسالت و غروب کلمات مقام رسالت استفاده می کنن. یک، حدیث های مجعول، داستان های غلط، اسطوره های باطل از تورات و انجیل و عهدین آوردن، جامعه را با این افکار پر کردن. قهرن یکی از علل پیدایش مذاهب و مکاتب همین احبار و رهبانی بودن که از این خلا استفاده کردن. حدیث از پیغمبر اکرم ممنوعه، تدوین حدیث پیغمبر ممنوع، اما کعب الاحبار تورات بخواند، انجیل بخواند، وهب ابن منبه تورات، انجیل، تمیم داری قصص انبیا را نوشته و جمع شده. قهرن در میان گفته های کعب الاحبار و تمیم داری و برسیم به افراد دیگر مطالب صحیحی نخواهد بود. همین ها بود که در اندیشه مسلمان ها جا گرفت. قهرن دین واحد متمدل به شرایع مختلف مذاهب متعدد شد. البته این اجمالی است که ما ادعا میکنیم، ادعامون اگر همراه با دلیل نباشد بی ارزشی. این مدعای ما. البته نمیگیم عامل وحید اینه، تنها اینه، نه تنها نمیگیم. عواملی برای پیدایش این فرقه هایی هست. حالا فرقه ها رو به 72 برسان یا نرسان، اما عوامل متعدد یکیش اینه. سعید ابن جبیر حجاج گرفت، گفت من از سر تقصیرت میگذرم، مشروط بر اینکه محبت علی را از دل بیرون کنی. گفت چشم، به یک شرط، دل بهتر از علی را نشون بده، مهر علی را برکنم، مهر غیر علی را بر جایش بگمار. مغز مسلمین بعد از پیغمبر اکرم مرکز فکر و دانشه. اگر با احادیث پیغمبر اکرم پر شد، پر میشه. اگه نشد، اسطوره ها، اسرائیلیات، مسیحیات، حتی مجوسیات، حتی سنویاتی که مال سنوی ها هست پر میکنه. قهرن یه عده گمرانشان، یه عده هم اینها را قبول نمیکنن. این مدعای ماست و ما هم در این ادعا تنها نیستیم، شریک داریم. اما در اقامه برهان من رنج ها و زحمت های کشیدم این مسئله را مبرهن از نظر تاریخی و حدیثی کردیم. حالا بحث را از اینجا شروع میکنیم. آیا میشود پیغمبر اکرم از سنت خود منع کنه؟ ابدا. سنت از نظر ما تالی قرآن است، از نظر حجیه. همینطوری که قرآن حجته، تالی قرآن که سنت حجته. سنت پیغمبر اکرم مشمول این آیه است، و نجم اذا هوا ما ول صاحبكم و ما غوا ان هو الا وحی یوها. پیغمبر اکرم ما یم توقع عن الهوا. سنت نمیتواند قابل منع باشه، ممکن نیست. تالی قرآن ما ول صاحبكم و ما غوا و ما یم توقع عن الهوا این هوا الا وحیون یوها. چطور میتونه سنت پیغمبر ممنوع باشه؟ پیغمبر بفرمید که بعد از من سنت مرا ننویسید، ممکن نیست. قرآن مجید وارد شد، اما قرآن علاوه بر قرائت تفسیر لازم دارد. پیغمبر اکرم هم باید قرآن را بخواند، هم باید قرآن را تفسیر کنه. اما قرائت معلومه، تا نخواند که ما نمیدونیم. اما تفسیر در سوره نحل آیه 44 می‌فرماید و انزلنا الیک الذکر پشترش لتبین للناس، نمیگه لتقرأ علی الناس، میگه لتبین علی الناس. معلوم میشود که پیغمبر اکرم علاوه بر اینکه قرآن را باید بر مردم بخواند، باید قرآن را بر مردم تفسیر هم بکنه. تفسیر پیغمبر به وسیله سنت، اگر بنا باشد سنت پیغمبر بعد از درگذشت پیغمبر اکرم نوشته نشه، تدوین نشه، مذاکره نشه، بحران قرآن هم حالت اجمال و حالت به اصطلاح فشردگویی به خود میگیره. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما انزل الیه. البته شکی نیست که قرآن نزل به لسان عربی مبین، اما معنی لسان عربی مبین این نیست که محتاج به مفسر نیست. الان این کتاب هایی که در جبر و مقابله نوشته ام، در ریاضیات، تمام کتاب های ریاضی کتب در ایران به لسان فارسی مبین، اما بدون معلم انسان میتونه ریاضیدان باشه؟ تمام کتاب های فیزیک، شیمی، ریاضیات کتب به لسان فارسی مبین، برای در این حال استاد میخواد، دبیر میخواد. قرآن مجید درست نزله به لسان عربی مبین، اما در این حالی که لسان عربی مبین یعنی گنگ نیست، لغز نیست، احجیه نیست، اما در این حالی که احجیه نیست احتیاج به مبین و معلم داره. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، نمیگه لتقرأ علی الناس، لتبین علی الناس ما انزل الیهم و لعلهم یتفکرون. شما نگاه کنید در آخر سوره بقره اطول آیات داریم که در اون آیات قرآن دستور میدهد اگر به هم دیگر قرض دادی، قرض را بنویسی، بدهکار، طلبکار، مقدار بدهی و تاریخ پرداخت. جایی که مال دنیا و به تعبیر قرآن زینت الحیات دنیا را باید نوشت، آیا کلام پیغمبر اکرم به مقدار زینت الحیات دنیا نیست؟ به مقدار یک قالی یا قالیچه ارزش نداره؟ بنابراین ما معتقدیم بعد از پیغمبر اکرم این اشتباه بود که جلو کتابت حدیث گرفته شد، نقل حدیث ممنوع شد، مذاکره ممنوع شد. علتهایی هم میگن، یک علتهایی میگن که بعدن اون علتها را متذکر میشن، و این اولا قابل قبول نیست. هنگامی که آیات قرآن را میخونیم قابل قبول نیست، زیرا حدیث پیغمبر تفسیر قرآنه، حدیث پیغمبر تالق تلو قرآن از نظر حجیت، حدیث پیغمبر اکرم مانند وحی، ننوشتن این ضربه محکم و خورد کننده و شکننده بر خود شریعت بود. علاوه بر این یک پیامد بدی هم داشت. پیامد بدش چی بود؟ وقتی که آفتاب غروب کنه تو هوا کیا پیدا می شوند؟ کفاش ها، کعب الاحبار پیدا می شه، وهب ابن منبه پیدا می شه، تمیم داری پیدا می شه، عبدالله ابن سلام پیدا می شه، و همچنین دیگر افرادی که اینها علماء یهود و نصارا بودن تظاهر به اسلام میکردن. یه مقدار این از نظر قرآن، یه مقدار از نظر روایات رسیدگی کنیم. پیغمبر اکرم خودش در زمان حیات خودش دستور داد حدیث مرا بنویسید. بعضی از روایات من آورده ام، ببینید. صفحه پایین 16، امر الرسول به کتابت حدیثه، روى البخاری فی باب کتابت العلم، ان رجلا من اهل اليمن سمع حدیث رسول الله فقال اکتب لی یا رسول الله، به خود پیغمبر گفت. فقال، پیغمبر به صحابه دستور داد اکتبو لعبی فلا، مدرک صحیح بخاری. و روی ان رجلا من الانصار کان یجلس الى النبی فیسمع من الحدیث فیعجبه ولا یحفظه فشکا ذلک الى النبی، شکایت کرد که من کم حافظه هستم. فقال له رسول الله استعن بیمینک و اومع بیده، ای خطه امره یادتونه، مده مدی مده. این البته حدیث دیگر. و ان عمرو بن شعیب ان ابیه ان جبده قال قلت یا رسول الله اکتب کل ما اسمع منک، قال نعم بنویس. قلت فی الرضا والغضب، حتی در آن موقعی که عصبانی هستی حرف میزنی؟ فقال له رسول الله فقال نعم فانی لا اقول فی ذلک کله الا حقا. سه، ان عبدالله ابن عمر قال كنت اكتب كل شيء اسمعه من رسول الله اريد حفظه فنهتني قريش. آیان میدونن قبائل همیشه مؤنثه، قریش قبیله است. هر کجا که به قبائل رسیدیم یعامل مع القبائل معاملت مؤنث، قریش از این نظر. فنهتني قريش و قالوا نات و قالوا تكتب سؤالها، تكتب كل شيء سمعته من رسول الله و رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا فامسكت عن الكتاب ننوشتم فذكرت ذلك لرسول الله فاومع باصبعه الى فيه، بدهانش، وقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حقا. روایت 4، و ان عمرو بن شعیب ان ابیه ان جبده قال قلت یا رسول الله انا نسمع منك احادیث لا نحفظها افلا نكتبها، قال بلا فاكتبوها ان الذكر الحكيم يحث المسلمين على كتابه ما يتداينون بينهم، قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوا بل يكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق ثم يعود و يؤكد على المؤمنين ان لا يسأموا من الكتابه فقال سبحانه ولا تسأموا ان تكتبوه كبيرا او صغيرا، نقطه قلم بزنید، الى اجله. فَإِذَا كَانَ الْمَالُ الَّذِي هُوَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْأَهَمِّيَّةِ بِهَذِهِ الْمَنْزَلَةِ فَكَيْفَ أَقْوَالُ النَّبِيِّ وَأَفْعَالُهُ وَتَقَارِيرُهُ الَّتِي تُعْتَبَرْ تَالِيَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ حُجِّيَّةً وَبُرْهَانًا. بله، استناد از نظر به اصطلاح بر روایات، این نوشته ما برای جهان اسلامه. اگر شیعه هست روایات شیعه را آوردیم، ارحم خلفائی که نخوندم. اگر سنیست از صحیح بخاری. و کسی که میخواد بر جهان اسلام بحث کنه نمیتواند به یک مدرک اکتفا کند، باید از همه مدارک. ما در اینجا بحث واقعی و بحث واقع بینی داریم، میخوام واقعیت ها را نشون بدیم، برسا مقید به یک مدرک نیستیم. بناءً علی هذا دستور نوشتن را داده، قرآنم به نوعی بر این دستور اشاره کرده، و این که بعد از پیغمبر اکرم حدود 133 سال، چون 10 سال را باید منها کرد حدیث پیغمبر اکرم نوشته نشد، گذشته بر این که ثروت کلانی از دست مسلمین رفت، یک، اکاذیبی جای اون را گرفت، دو، سبب پیدایش این فرقک ها، گروهک ها، مذهب ها، مذهب ساز ها شد که در این خلع توانستن محیط اسلامی را با این قصه های خرافی به نام اسرائیلیات و مسیحیات و مجوسیات پر کنن. ملاحظه کنید، اولین آیه ای که بر پیغمبر اکرم نازل می شود آیه اقرا بسم ربک الذی خلق، آیه اقرا. آیا می شود پیغمبر که وحی خودش را با امر به قرائت آغاز می کند و بعدن علم بالقلم میگه، بعدن میگه مردم 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 بعد از من گفته های مرا ننویسی، گفته های شما یا قرآنه و یا تفسیر قرآنه، بیان مجملات قرآنه، بیان مطلقات قرآنه، شارح قرآنه. گفته های شما پیغمبر همون است که در سوره نحل فرمودی و انزلنا الیک الذکر، پشترش لتبین للناس مبین قرآن. شما نگاه کنید پیغمبر اکرم به قبلی به نوشتن اهمیت میدهد، سوره ای به نام سوره القلم داره، نون بل قلم و ما یسطرو، به قبلی اهمیت دارد که بر کتابت قسم میخوره، این واو قسمه، نون ول قلم واو قسمه دیگه. در قرآن در حدود 39 مقسمون به داریم، مقسمون به 39 تا مقسمون به داریم و یکی از مقسمون به ها همون قلم، این خودکاری که در دست شما، قلم لوح نیست، همه هست، اون هم هست، این هم هست، کلون علی مراتبهی و کلون علی درجاتهی. آیا پیغمبر اکرمی که سوره ای به نام قلم و مقسمون بهی به نام قلم داره، این پیغمبر میگه لا تکتبو الحدیث منی، کما اینکه اینا نقل کردن، همونو که قبلی ها رو نقل کردن مخالفم نقل کردن که پیغمبر فرمود لا تکتب الحدیث منی، فمن کتب حدیثم فلیمحه، پاکش کنی. گفت شما چه گفته بودید که ما پاکش کنی؟ حق بود یا باطل؟ حق بود، حق باید پایدار باشه، باطل بود، شأن پیغمبر که باطل بود اینی. و لذا یک اشتباهی بود، لغزشی بود از مقام خلافت و غیر خلافت که 133 سال حدیث پیغمبر اکرم نوشته نشد، یک مرکبه این فجر العالم الاسلامی حدیث را بنویسن. شما میدونه حدیثی که 133 سال نوشته نشه، بحث و مباحثه اش رسمی نباشه، یک مرتبه بخوان بنویسن چه حدیث هایی رو خواهن نبینید. آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدود 216 نامه یا 316 نامه به اطراف اکناف نوشتید. البته این نامه ها تبلیغی هست، نامه های صلحی هست، قراردادهای اقتصادی و نظامی هست، نامه‌های متعدد. و الان قسمت اعظم این نامه‌ها محفوظه، البته از نظر محتوا محفوظ، خود نامه که به خط مبارک کتاب وحی بوده نیست، اما الان در کتاب‌ها این نامه‌ها اصولشون محفوظه. پیغمبری که 316 نامه به اطراف اکناف نوشته و میداند که مردم به نامه های پیغمبر سند سیاسی و معنوی قائلند، این همه نامه پرانی در میان قبائل کرده، این پیغمبر میتونه بگه لا تکتبو منی سوى القرآن، جز قرآن از من چیزی ننویسید. خب مردم میگه بس این نامه های شما چیه؟ نامه ها را پیغمبر املا میکرد، کتاب وحی که 17 نفر بودن مینوشتن. پیغمبر اکرم چه دستوری میتونه صادر کنه؟ بگد لا تکتبو منی سوى القرآن. مردم میگن آقا نامه های شما ملع العالم، میان قبائل، در دربارها، در خانه ها، در میان شخصیت ها هست و مردم این نامه ها را به عنوان سند یا سند سیاسی یا سند معنوی حفظ بکنن. پس باید پیغمبر یه ارتشی را بفرسته تو اون نامه ها را دو مرتبه جمع کنن، بعد از جمع کردن پاره کنن. و لذا اشتباه بود این جلوگیری و این احادیثی که میگه پیغمبر گفته حدیث از من ننویسید، این احادیث دروغه، این احادیث مطابق قرآن نیست، با منطق سازگار نیست، با موازین عقلی سازگار نیست. تازه اگر این احادیث درست بود چرا بعدن نوشتن؟ چرا بعدن بخاری نوشت، مسلم نوشت؟ چرا یک مرتبه جهان اسلام در سال 143 شروع کردن به نوشتن احادیث پیغمبر اکرم؟ چرا؟ شما نگاه کنید، پیغمبر اکرم در آخرین روزهای زندگانی خود که در بستر بیماری افتاده بود فرمود هلمو به قلم و دوات، بنا به بعضی از تعبیرها ایتونی به قلم و دوات، اکتب لکم شیئن. البته اکتب در اینجا مجزومه. چرا مجزومه؟ برای نفهمیدیم کدومتون چه گفتی؟ جواب امره، حلمو اکتب لکم کتابا لن تولو من بعده ابدا. حالا در خود خانه پیغمبر اختلاف شد، ما اونها را بحث نمی کنیم. اگر واقعا نوشتن حدیث امر منکری بود، امر ممنوعی بود، چرا پیغمبر اکرم در آخر عمری فرمود بیایید برای شما کتابی بنویسم، نامه‌ای بنویسم؟ البته نامه نوشته نشد، اختلاف شد، برخی گفتن بنویسید، برخی گفتن ننویسید. پیغمبر دید که اختلاف شد، گفت برخیزی پیش من اختلاف نکنید. البته می نوشت دیگه بی اثر بود، اگرم می نوشت دیگه بی اثر بود. جایی که پیغمبر اکرم زنده از کلامش را نپذیرند، بعد از وفاتم این نامه را نخواهند پذیرند. شاهد اینجاست که نوشتن حدیث و کلام پیغمبر یک مسئله مهم اسلامی و به تمام معنا اسلامی بوده. و اگر واقعا بعد از قرآن نباید چیزی نوشته شود، چرا پیغمبر اکرم در آخر عمری فرمود بیارید من نامه ای برای شما بنویسم؟ اتفاقا نامه نوشته نشد. ابن عباس گفت الرزیتو کل رزیه در روز پنج شنبه بود. پیغمبر اکرم روز پنج شنبه خواست و یوم الاحد که همان روز یک شنبه است در گذر. ما حال و بین النبی و کتابه، بین پیغمبر اکرم و نامه ای که بنابود بنویسه مانع شدن. بنابراین همه اینها را حساب کنیم، چند مسئله را نتیجه گیری می کنیم. یک، دین اسلام یه ویژگی داشت. اسم ویژگی چه بود؟ در یه جمله کوتاه جمع کرده بودیم، ویژگی چه بود؟ بساطت العقیده و سهولت التشریع. یک. دو، مسلمین به خاطر آیات زیادی که درباره خدا و صفات خدا و دیگر مسائل عقیدتی وارد شده به همونها اکتفا می کردن، در مسائل فلسفی و کلامی غور نمی کردن. سه، مسلمین به خاطر اینکه خود را بی نیاز از مکاتب و مناهج فلسفی و کلامی می دانستن به جهاد خارجی بیشتر پرداختن فتوها. چهار، سنت پیغمبر اکرم بعد از قرآن دومین حجت است و اطرت پیغمبر اکرم هم به سنت برمی گردد. این سنت باید مانند قرآن ثابت و محفوظ بماند. پنج، وظیفه پیغمبر اکرم تنها خوندن قرآن نیست. آیه می فرماید لتبین للناس. شش، گاهی میگن نیازی به تفسیر قرآن نیست، چون قرآن فرموده است به لسان عربی مبین. عرض کردم عربی مبین معنایش این نیست که مفسر و معلم نمیخواد، میخواد بگه اهجیه نیست، اما در این حال معلم میخواد مثل کتاب های فیزیک و شیمی. 6-7 پیغمبر اکرم در حال حیات خود دستور نوشتن احادیث خود را داده بود، روایات خوندیم. 7 پیغمبر اکرم در زمان حیات خود نامه های فراوان به قبائل و رؤسا نوشته و این نامه ها قابل محو و پاک کردن نیست. پیغمبر اکرم به حکم آیاتی که در سوره اقرا یا در سوره نون و القلم یا در سوره های دیگر به کتابت اهمیت داده، باید به کتابت حدیث هم اهمیت بده. 10 بعد از آنی که این مسائل برای ما حله، هرگز نگفته بعد از من حدیث را ننویسید. کسانی که این احادیث ضد را نقل کرده اند، خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف منطقه و اینها ارزش و قابلیت نداره. 11 همه اینها بحث های مقدماتی بود، گریز را بزنیم. این خلایی که در سایه جلوگیری از کتابت حدیث پیغمبر اکرم پیدا شد، مجال داد محدثان یهود، مورخان مسیحی، گویندگان بت‌پرست‌های مجوسی به نام اسلام احادیثی از عیسی و موسی و قبل و بعد در میان مسلمین پخش کردن و زمینه‌های فکری برای پیدایش عقاید جبریه، قدریه، بسیاری از این عقاید ریشه هایی در تورات، در انجیل یا به وسیله این افراد سازماندهی و پایه‌گذاری و ریشه یابی شد. حالا داره از اون میگه بحث من به آخر نرسید، باز شما مطالعه کنید، شواهدی برای این خواهیم آورد. و السلام علیکم و رحمت الله.